أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحت قدسی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام ابیها صلوات ند بفرمه. صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه. چند تا سوال و نکته ای از بحث ها پیش آمد و فرمودن من این موارد رو تذکری عرض کنم. در بحث این بلا که تذکر داده شد که اصل رفع بلا و دفع بلا به رفع و دفع اصل اون مورد ابتلا نیست، بعد فهمیدن که خب حالا ما پس دعا نکنیم که مشکلاتمون رفع بشه. ببین چند نکته است که اینا رو باید با هم جمع کرد. قبلا هم تذکرشو دادیم، منتها حالا چون به صورت خاص سوالش مطرح شده اشاره دوباره میکنم. یه فردی در محضر امیرالمؤمنین اینطوری دعا کرد، گفت اللهم انی اعوذ بک من الفتن، خدای من از فتنه ها به تو پناه میبرم. یعنی امتحان های که بالاخره سخت و دشوار. آقا فرمودن که این دعایی که هیچ وقت مستجاب نمیشه، اینجوری دعا نکن، چون این یعنی خدای مرگ من را برسان، من دیگه تو دنیا نباشم. دنیا داره فتنه است، داره بلاست. گفت پس من چی بگم؟ حضرت فرمودن اینطوری بگو اللهم اینی اعوذ بک من مضلات الفتن، از فتنه ها و ابتلاعات و امتحان هایی که من رو به تزلزل بندازه، من رو به زلالت و گمراهی بندازه، سستم کنه، درش گمراه بشم، خط و گم کنم، ارزش ها کم رنگ بشه، معنویتم پایین بیاد. حالا این فتنه ممکنه یه خوشی باشه، خیلی وقتا اینه دیگه. این شما معمولا خیلی وقتا افراد توی بهترین شبهای زندگیشون معصیت میکنن دیگه، شب عروسیشه تا دیر وقت بیدار، صبح نماز، صبحش قضا میشه. اینا میشه مضلات الفتن. حالا میخواد عروسی باشه، میخواد طلاق باشه. معمولا تو وقتایی که آدم خیلی خوشه یا خیلی به هیجان و ناراحتی مبتلا میشه، این مسئله اتفاق میفته به جهت تمرکزی که در اون موضوع پیدا میکنه، در حالی که باید عکسش باشه دیگه. انسان تربیت نشده اینطوریه دیگه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. از اون طرف هم هست دیگه که وقتی که به فتنه ها میفتن انه لیئوس کفور یا لیئوس قنوت امثال اینها که در آیات و روایات تکرار شده. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. وقت خوشی به یک نوع سقوط میکنه، وقت ناخوشی هم به نوع دیگری سقوط میکنه. اینطور نیست صرفا کاد الفقر ان یکون کفرن باشه، اتفاقا کاد الغنا ان یکون کفرن مصادیقش و کثرتش بیشتره. اون در یک بیماری رو بیان میکنه که کسی که آدم تربیت شده ای در فضای اخلاق و تربیت الهی و معنویت نباشه، تغییر حالات معمولا به خاطر اینکه تمرکز در اون حالت ایجاد میشه براش، اون رو از خدا غافل میکنه به جایی که بیشتر متوجهش کنه. باید بیشتر متوجه بشه دیگه، یک نعمت بزرگ بهش رسید، باید بیشتر چیکار کنه؟ اونجا شکر کنه، بگه به به خدا تو این همه لطف به من کردی. در متن همون نعمت چون دست منعم را نمیبینه، فقط به نعمت توجه داره، نعمت براش غفلت میاره، در حالی که نعمت که در خلأ نیست، نعمتیه که منعم به او داده، اونم بدون استحقاق. درسته؟ با توجهش به منعم بیشتر بشه. ولی خب ما اونقا تربیت نشدیم دیگه. از اون طرفم بلاها، گرفتاریها وقتی که میاد، اتفاقا انسان رو باید به فقر و گرفتاریش بیشتر، چون بعض بلا هم همینطور در خلأ اتفاق نمیفته، مشکلیه که ریشه در یک علتی داره. اگر از جهت وجودیش نگاه کنیم، ریشه در حق تعالی داره و ربوبیت حق تعالی. درسته؟ که میخواد ما رو اصلاح کنه، تربیت کنه، مشکلاتمون رو رفع کنه، ممکن تکیه به واجب میکنه. و اگر از جهت مبدأ قابلیش نگاه کنیم، برمیگرده به مشکلات نفسانی ما، که مشکلات نفسانی داشتیم که خداوند از باب خیر و برکتش باعث شد که ما مثلا درمان بشیم. این بیماری دیگه، این آمپول زدن. آمپول رو وقتی که کسی بچه باشه نگاه کنه، جیغ میزنه و مثلا دعوا میکنه، بد و بیراه میگه همین بچه که آمپولو میزنه. ولی همین فرد وقتی که بالغ میشه، از جهت مبدع فاعلی نگاه کنه، میگه این دکتر بود به من آمپول زد. یعنی کی؟ یعنی علمی که دلسوزی داشت به من. دکتر یعنی این دیگه، هم عالم است به درد و درمان و هم دلسوزه که درمان میکند. اگه بلا تشبیه بخوایم اون رو با بلاهای الهی تو تطبیق کنیم، اون دکتر طبیب اله، انتم المرضى و رب العالمین هو الطبیب. همین فرد بالغ نگاه میکنه، میگه ببین من رعایت نکردم، آمپول خوردم. از جهت ضعفش و نقصانش مبدا قابلیش به خودش نسبت میده. توجه فرمودین؟ یعنی باید توجهش به خدا و به خودش، به خدا و کمال الهی و به خودش و نقصان خودش بیشتر بشه. ولی خب ما از کردم اون مقدار چیز رو نداریم. اینه که بلاها اکثرا برای ما ممکنه چون هیجان دیگه، یا هیجان خوشی یا هیجان ناخوشی، اینه که سخت میکنه کار رو، چون به خودخواهی خودش هم آدم توجه میکنه، بعد اون وقت هی در خودش بیشتر فرو میره. خیلی عجیبه، دقیقا راه رو عکس طی میکنه. مثل اینکه غذا رو خدا داده تا ما بخوریم و سالم بشیم دیگه، تقویت پیدا کنیم، قوة علی خدمتی که جوارحی بشیم. همین غذا رو، این همین فرصت رو تهدید میکنیم، اینقدر بدخوری و اینا میکنیم که میفتیم بیمارستان، بعدم میمیریم. البعدت رو از کل دا میشه. اونا هم قضاهای معنوی دیگه، چه انعام الهی و چه انعامش از سنخ بلاهای که به صورت ناخوشی ظهور میکنه. اینکه تو اینجاها معمولا اون ضریب توجه به خدا و حال فقر الله کمتر میشه، در حالی که باید بیشتر بشه دیگه. این توی سوره طلاق از لحاظ حجم و کم و کیف توصیه به تقوا، هم کمیتش هم کیفیت توصیه به تقواش، سوره طلاق بیشترین توصیه رو داره، بیشترین. هیچ جا در این حج اینقدر توصیه به تقوا نشده. در 12 تا آیه است، شاید 8 تاش یا 9 تاش تقواست. حالا یا مستقیم میفهمد تقوا یا غیر مستقیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره عجیبه این سوره طلاق، مخاطبش هم پیغمبره. فقط خب پیغمبر، اگر شما طلاق دادید، این نکته ویژه‌ای داره که الله فعلا بهش کنه. یا ایها النبی، بعد میفهمد اذا طلق تن نسا، میفهمد اذا طلق تمن نسا، اصلا صدر و ذیل با هم نمیخونه. درسته؟ هر جا یا ایها النبی، بعد فعلش چی بیاد؟ مفرد بیاد دیگه. یا ایها النبی انا احللنا لک از واجکه، نه از واجکم. یا ایها النبی اذا، مثلا فرض کنید که بگین چند تا یا ایها النبی، قل از واجکه ان کنتن نه. درست شد؟ اینجا میفهمن یا ایها النبی اذا طلق تمون نسا، با اذا طلقتم چی سازگاره؟ یا ایها الذین آمنون. درسته؟ حیف قرآن برای ما. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربکم. آیه اول، تقوای اول. این 8-9-10 تا تقوایی که آمده یک مطلب نیست، فقط تکرار کرده باشه از باب اهمیت. مراتبی از تقوا، درجاتی از تقوا و وجوهی از تقواست. لا تخرجهن من بیوتهن و چی؟ باز دوباره و تو همون آیه اول، و من یتعد حدود الله، یعنی کسی که بی تقوایی کرد، فقط ظلم نفسه. این دوتا. آیه دوم، ذالکم یو، میفهمد وقتی که اینجور شد چه کار بکنین که حالا بعدا مراجعه کنین. ذالکم یو عذابهی من کان یؤمنو بالله و الیوم الاخر، و الیوم الاخر و من یتق الله یجعل له مخرجا. این ست. آیه بعد، و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این چارت. آیه بعدی، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. این 5 تا. ذلک امر الله انزله الیکم. باز دوباره، و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. 6 تا. آیه بعد، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سجعل الله بعد عسر یسرا. بعد مصداق این که تقوا رعایت نکردن رو میفهمد، و که ای من قریت عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. این 7. فضاقت و بال امرها، نتیجه اون کردارشون رو چشیدن و کان عاقبت و امرها خسرو. پس اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، ای عاقلایی که ایمان آوردین پس تقوا داشته باش. قد انزل الله الیکم ذکر، این 8 یا 9 آیه بعد، ولن یؤمن بالله و یعمل صالحا، که باز شده تقوا باشه، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. این 10 بعدم نتیجه و ثمرش رو میفهمد که نتیجه نظام هستی هم هست. 10 تا تو 11 آیه تا چه فهمیدی؟ چرا؟ چون نوعاً بی تقوایی ها تو همین هیجانات تو دعواها ظهور میکنه. فلانی یه چیزی گفته ناراحت شد بهش برخورد، دیگه به هیچ قاعده و قانونی مقید نیست، هیچ زنجیری نمیتونه مهارش کنه، حرف میزنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، جیغ میزنه. این فرد باید قبل از این که به اون هیجانات بیفته خودش را زنجیر کنه، مهار کنه، وگرنه وقتی در متن اون گرفتاری افتاد فرد بیمهار دیگه نمیشه مهارش کرد. این اسب رو، حیوان رو در حالی که هنوز طغیان نکرده باید نعل بهش بزنن. در حالت طغیان چجوری میشه بهش نعل بزنن؟ توجه فرموده. این هیجانات زندگی، این تفسیر لطیفی هم مرحوم آقای طالقانی از این آیه دارن، حرف حساب و به جایی، البته تفسیر دیگه ای هم داره که میفهمد که حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قومو لله قانتین، بر نمازها و خصوصا نماز وسطی خیلی محافظت کنید. نماز وسطی چیه؟ مفسرین حرف متعدد زدن، بعضی ها گفتن نماز صبح، چون در بین و ما بین وسط روز و شبه. فجر صادقه، نه صبح نه شب، گرچه صبح محسوب میشه. صبح اختلاف بین بعض در محاسبه که آیا از اذان صبح و طلوع فجر یا صبح از طلوع آفتاب. صبح عرفی میشه از طلوع آفتاب، ولی صبح شرعی از طلوع فجر. بعد بعضی دیگه گفتن چه برای این، خب چی هم آوردن، شاهد هم آوردن که صلات الوسطا میشه نماز صبح، چون مثلا خداوند یه اهمیتی بهش داده، به ذکر اختصاصش داده، مثل این که فرموده اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، یعنی نماز صبح. بعضی گفتن نماز ظهر، چون بین صبح هست و مثلا عصر. بعضی گفتن نماز عصر، چون بین روز هست و شب. بعضی هم گفتن نماز مغرب. تقریبا همش هم حرف بی دلیل، و هر نماز رو بگیری بین چند تا نماز دیگه است دیگه، درسته؟ البته بی دلیل به این معنا که دلائلش تام نیست، نه اینکه بی دلیل، دلیل آوردن براش، هر مفسری برای فرمایش خودش دلیلی آورده، ولی دلیلی نیستش که قانع کننده باشه. یه مسئله ای هم توش هست دستشانن که قبلا هم اشاره کردم، البته ما وقتی میتونیم به قولی ملتزم باشیم که اولا تمام اقوال رو توش دیده باشیم، یک، دو، برای حرفی که خودمون بهش قائل شدیم دلیل داشته باشیم، اونم نه دلیل علیل، دلیل تام، این دو. خب طبیعتاً نظرات دیگه هم برای خودشون دلایلی دارن دیگه، بتونیم دلایل اونها رو هم نقد کنیم، این سه. و چهار، دلیلی هم که به نقدی هم که به دلیلی که ما بر نظر خودمون داریم بتونیم پاسخ بدیم، این پنج. طبیعتاً اینم فقط یک پاسخ نیست، چون گاهی وقتا رفت و برگشت پاسخ داره. شما یک دلیل رو نقد میکنه، اون پاسخ میده، باید به جایی نقد برسه که اون دیگه نتونه پاسخ بده، و به جایی پاسخ شما برسه که دیگه نقد بهش وارد نباشه. به یقین عقلی رسیدن کار ساده ای نیست. اکثر یقین هایی که ما داریم خطابیه، عقلی نیست. عقلی نه یعنی فلسفی ها، عقلی یعنی برهانی، برهان هم در هر علمی متناسب با خودش. بگذاریم. یه در بین این آراء تفسیری مرحوم آقای طالقانی یه تفسیری از این صلات وسطا دارن که تفسیر منطبقی بر قواعد، عرض کردم البته تفاسیر صحیح و دقیق و ادق داره این آیه، این از اون تفاسیر قابل پذیرشه. فهمت حافظ و علی الصلوات و الصلات الوسطا، خود این آیه هم اتفاقا وسط آیات دیگه ای آمده، وسط جریانات طلاق و مرگ و میر عزیزان آمده، شوهرش مرده بی پناه شده، در اون وسط آمده، در بین آیات طلاق اتفاقا. و قومو لله قانتین، فهمت در این بر نماز وسط معرکه‌ای که هیجان ایجاد کرده، زندگی رو از حالت عادی بیرون برده، که معمولا افراد نسیان پیدا میکنه. گفتن دیگه هم تو عروسی ها نماز ها قضا میشه، هم تو عزاها، هم تو طلاق ها. خب حضرت فرمودن اون مصیبتی را که برش صبر کردی مصیبت حساب نکن، چون مصیبت نبوده دیگه، یک معامله فرسود بوده، درست شد؟ بلایی رو که مصیبت واقعی چیه؟ اون گرفتاری که باعث بشه انسان سقوط کنه از حیث ارزش ها. مثلا پدرش مرده، میگه خدای تو چجور خدایی هستی، مثلا این واقعا شد مصیبت. این همین معنا بلایی که تزلزل در معنویت، اخلاق، معرفت، تزلزل دینی ایجاد نکرد، بلا نیست. بلا به معنای امر ناخوشایند میگیم دیگه، چون این هی مشترک لفظی دیگه، ما گفتیم بلا به معنای دقیقش هم امر خوشاینده هم ناخوشایند، بلای عرفی. تو اون بحث قبلی هم که گفتیم بلا به معنای عرفی، اگه یک جایی گفته شده بلا مثلا بعد امر ناخوشایند، این معنای عرفی که از بلا میگن، وگرنه ازدواج کردن هم بلاست، همه چی بلاست، چیز غیر بلا نداریم. بلای واقعی یعنی اون امر ناپسند واقعی کدومه؟ اونی که وقتی که آمد انسان انحطاط درجه و تنزل مقام پیدا کنه، از انسانیتش منحط بشه، معنویتش نازل بشه، اون میشه بلا. بلا بلا نبوده دیگه، خیر و برکت بوده. اینه که عرض کردم حضرت ابا عبدالله حمد میکنن خدا رو، میگن این بلا رو تو رفع کردی. یعنی چی؟ یعنی هم اثر سوئی که اگر من این بلا آمده برای یک ترفیع مقامم، بلای واقعی این بود که، یعنی ناخوشایند واقعی این بود که من از این بلا به اون ترفیع مقام نرسم، ولی وقتی که رسیدم دیگه تو اثر سوء بلا رو چیکار کردی؟ اثر سوءش اینه، اینه که قرآن میفهمد که راجب مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون رو چند بار اینجا گفتیم دیگه، تیکه تیکه کردن. قرآن میفهمد نذاشتن دست بهش بزنن، نذاشتن دست بهش بزنن. فوقاه الله سیئات ما مکرو، الله اکبر، میگه نذاشتیم بدی بهش برسه. آقای امام صادق علیه السلام میفهمند تیکه تیکش کرد فرعون. میدونیم تیکه تیکش کرد چجوری؟ یعنی به مرگ صبر کشتش. حالا این توضیح در روایت نیست، ولی تحلیل آیات به اضافه توضیح روایت شریفه اینجوری میفهمیم، شاید البته در بعضی از روایات هم باشه. مؤمن آل فرعون، خب پسر خاله فرعون هم بوده طبق نقلی، هم قوم و خویش بوده، هم یک جایگاه بلندی داشته. بعد هر که دیگه ای کاری که با ایشون کرده با حضرت موسی نکرد، اصلا حضرت موسی رو دست نزد فرعون. این خودش هم یه سری داره دیگه ها، و اینه میخواست بکشه حضرت موسی رو، وقتی که تازه یک جرم مرتکب شده بود که یه قبطی رو کشته بود که فرار کرد به سمت مصر، میخواستن چیکارش کنن؟ بکشنش دیگه. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. حالا اون جرمی که انجام داده که بماند، بعدم برگشته مملکت رو به هم ریخته، دربار رو به هم ریخته، پایه های ته، چون یه قتل یک آدم که چیزی نیست برای فرعون، هزار تاشو خودش یک جا میکشه. اون جرم اصلی که باید تیکه تیکه کنه افرادو چیه؟ اینه که یک کاری بکنه حکومتش متزلزل بشه، درسته؟ وگرنه این یک رسم عادیه در افراد مستکبر حاکم که به یه عده افراد جاهل قاتل مثلا اراذل اوباش میدون بدن، آدم بکشن هر کار دلشون میخواد بکنن، تا زمانی که براشون خطری نداشته باشن میکردن از این کار دیگه. حالا اون وقت تازه همچه خطر تزلزل پایه های حکومتش رو نداشته. از وقتی که از مدین برگشت دوباره به مصر، حالا میگه که من باید رهبری کنم، نه تنها مردم رو، تو هم تازه تابع من باید بشی، درسته؟ اینجا باید خیلی به مراتب بیشتر حضرت موسی رو ریز ریز میکرد. اینم یه نکته داره، حالا فعلا ازش عبور میکنم. این مؤمن رو چون قوم و خویشش هم بود، تو دربارم کاری بود، حضرت موسی رو تصدیق کرد، گفت تو خیلی عصبانی شد فرعون، اینجوری کشتش، بند بند جدا کرد، بند اول زد گوه از حرفت برگرد، برنگشت، بند دوم، بند سوم، مچ، دست چپ. این سیعه ای بود که، وگرنه کشتن که از اصلا سیعه نداره دیگه. قرآن میفهمد، نمیفهمد فوقاه الله من القتل، سیعه این بود که با شکنجه شدید این برگرده، حداقل بگه غلط کردن، تقیه کنه، از حرفش برگرده و برنکشه. بی خود نیست. از در اداد علی ابن ابی طالب ذکر شده مؤمن آل فرعون. بعد فهمد این سیعه داشت. خب سیعه خود بند بند جدا کردن بود، اگه این بود که خدا از این حفظش نکرد که، یعنی اون بلای ظاهریش قرآن اصلا سیعه نمیداند، میگه از سیعه حفظش کردیم، در حالی که از تیکه تیکه شدن حفظش نکرد، گوششو بریدن، دماغ تیکه پارش کرد، تا آخرین لحظه ای که جان میداد در حال برش بود این وجود مقدسش. بعد قرآن چی میفهمد؟ فوقاه الله سیئات نه ما عملو ما مکرو، نقشه ای که داشتن، نقشه شون چی بود؟ این با طبق این سختی برگرد. بعد میفهم و حاق به آل فرعون ما کانو یعملون یا یکسبون. حالا بکنم بله سوء العذاب به ما کانو یکسبون. مطمئنی؟ باشه قرآن هست، از او قرآن نگاه میکن. بله و حاق به آل فرعون سوء العذاب. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، توضیح میده بعد سوء العذاب. تجربه فهمیدین چی شد؟ مثل بلا نبود، خدا نذاشت یک سوزن بهش بزنه، کامل حفظش کرد. فوقاه الله از تمام بدیهایی که میکردن و نقشش رو کشیده بودن حفظش کرد. یعنی چی؟ یعنی سر سوزن. این بلا آمده بود که چه کار کنه؟ مؤمن آل فرعون ایمان آورده بود در شرایط سخت، خیلی آدم قابلی بود. تعجب فهمیدین؟ در شرایطی که میتونست به امکانات، به رفاه، به خوشی، به پول، به ثروت، به جایگاه، به قدرت، همه چی تحت اختیارش بود، از همه چیز گذشت سخنرانی کرد. دو صفحه سخنرانیش قرآن نقل کرد. قرآن که گاهی وقتا اسم نمیاره که فلانی اسمش چی بود، دو صفحه سخنرانیش آورده. و چه سخنرانی؟ اگه کسی میخواد سخنرانی گوش کنه این آیات رو بخونه، چقدر زیباست. این آیات رو اگه کسی بخواند و با توجه بخونه، از به عنوان 10 تا روزه میتونه ازش دل خودش رو با عشق سیغل بزنه. بله خودم آخرین حرفش هم اینه، فسط از کلون ما عبول لکم، خواهید یافت اون چیزی که من به شما گفتم. میگویم و افرق به ظهری الله ان الله بصیرون بالعباد. بعد اون وقت این آقا خیلی قابلیت داره، خیلی پاکه، خیلی از خود گذشته است، خیلی لیاقت رسیدن به آستان امیرالمؤمنین رو داره، اما باید تو شرایطش قرار بگیره. شرایطش چیه؟ بعد از این که گفت الله، ثم استقامو میخواد. اونم تو چه شرایطی؟ تو این شرایط. میگه میخوای به امیرالمؤمنین ملحق بشی؟ این بلاست، این تحوله. یک دفعه از وزیر و جایگاه بلند داشتن مرگ صبر. حالا چقدر طول کشیده، چند ساعت طول کشیده، واقعا سخته ها، چون اونا هم استاد شکنجه بودن، اینجور نبود یه دفعه بزنه راحت بشه، میخواسته به مقر بیارش، یواش یواش، عجله ای نداشته، خودو اره کن. شما فرض کنید باید چاقوی اره ای بند بند جدا کنه، شاید یه روز طول کشیده. بعد میفهمد که مؤمنین ستان، مؤمن آل فرعون، مؤمن آل یاسین و مؤمن این امت علی ابن ابی طالب. فوقاه الله، خدا دفع کرد سیئات و ما مکر. تجربه فهمیدین چی شد؟ بنابراین چه دفع بلا که یعنی اصلا بلا نیاد، چه رفع بلا که بلای آمده برود. به این نیست که خود بلا بره، سوء بلا باید، سیئات بلا باید بره، مزلات بلا باید بره، وگرنه اصلا اون عامل رشدشه. چرا عامل رشد از خودش محروم کنه؟ وقتی که حزقیل از انبیاء بنی اسرائیل داستن پوستش ازشو میکندن، جبرئیل بهش نازل شد، گفت میخوای نجاتت بدیم؟ گفت نه، ولی بالحسین علیه السلام اصبح، من نمیخوام این رفت بشه، این اصلا عامل رو، این منو به حسین ملحق میکنه، میشم تو پیش آهنگان کاروان حسینی، میشه یحیی، میشه حزقیل. تجربه فهمیدین؟ این اصل مسئله که حضرت عبدالله هم روز عاشورا جلسه پیش اشاره کرده، این دیگه بیان فهمیده، حضرت صدیقه طاهره در اون خطبه فدکیهشون به این معنا اشاره فرمودن. میمونه یک مسئله دیگه. حالا ما در گرفتاری ها و مریضی ها دعا بکنیم، اشکالی نداره دعا کنیم، چون ما البته اینا حاله، گاهی وقتا خدا رحمت کنه یک استاد ما یه رفیقی داشتن، ایشون مریض شده بود و تو این مریضیش خیلی صفای خاصی پیدا کرده بود، بعد یک حالات معنوی رو تجربه کرده بود، خودش میگفت من دلم دیگه نمیخواد شفا پیدا کنم، و دوستم با همین مریضی به ملاقات خدا برم، در حالی که خب هر مریضی تو مریضی سخت هنچی چیز میگه، اینا حاله دیگه، آدم نمیتونه حال کس دیگه رو عداشو در بیاره، داره اینطوره. ولی خب اصل این که آدم دعا کنه خدای به من سلامتی بده، خدای به من البته مالی بده که اون مال من رو به تو نزدیک کنه، باید این قیود در همیشه، حالا چه به زبان میاره چه به زبان نمیاره، همیشه در قلبش باشه، در درخواست‌های مادی، چون درخواست‌های مادی معلوم است خیر باشه توش، اگر درخواست مادی داره حتما باید بگه در طاعتت، قوتن فی طاعتک، سلامتن فی مرضاتک، فی عبادتک، نمیدونم سعتن فی المال فی طاعتک، باید همیشه این باشه، اگه هم نیامده دیگه این حواله داده شده به یک امر بدیهی که شما مال رو نمیخواین که مثل فرعون بشین دیگه، در چه فهمیدی؟ اون مالی که انسان رو فرعون بکنه که کسی طلب نمی‌کنه، مؤمن طلب نمی‌کنه. همینطور سلامتی که درش طغیان کنه، طول عمری که درش غفلت بورزه. فاذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، وقتی که عمر من چراگاه شیطان شد دیگه، همونجا قبل از اینکه چراگاه شیطان بشود تو تمامش کن، این جان رو بگیر. تجربه فهمیدین؟ اینم پاسخ این مسئله. یه سوالی هم راجع به اون بحث صلوات که گفتن که وقتی که ما صلوات میفرستیم، اصل صلوات برای اینه که ما به خدا نزدیک بشیم. توجه فرمودین؟ و در نزدیک شدن به خداوند صبر و تحملی انسان پیدا میکنه که بلاها دیگه براش چی میشه؟ ثقلش برداشته میشه. چون وقتی که کسی به رسول اکرم احترام بکنه و صلوات بفرسته، صلوات خط بفهم، اللهم صل علی محمد خصوصا اگر عاشقانه صلوات بفرسته، یعنی عشق داشته باشه به پیغمبر و اهل بیت، که همه ما کم و بیش داریم، باید تقویت کنیم. تفاوت درجات به همینه دیگه. محبتی که سلمان به امیرالمومنین داره، خب ابوذر نداره دیگه. بعد خب طبعا نتیجه صلوات، صلوات پیامبر بر انسان دیگه. مأموره دیگه، هر کسی اگر فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. و اهل بیت قهرمان این کارن دیگه، همیشه به احسنش رو انجام میدن. اون وقت یا هل جزاء الاحسان الا الاحسان دیگه، الا الاحسان. اگر شما یک کسی بهتون مثلا فرض کنید که یه چیزی داد، این آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان بالاتر از ردو هاست، مساوی نیست. اگه یک کسی به ما یک جوراب داد، ما هم مثلا یک جورابی بهش دادیم، این احسان نیست. احسان اینه که وقتی که کسی احسان کرد بالاتر از او، چون او ابتدا به ساکن کرده، شما ابتدا به ساکن نبوده، در جواب بودید که، درسته؟ پس مادونه، اون احسان نیست. باید احسانی فوق اون انجام بدیم تا بشه احسان. حالا کار نداریم، این منطبقه با فحیو به احسن منها، که منطق الهی اینه که شما اینجوری باشین، مؤدب به این ادب باشین. کسی خوبی به شما کرد، شما بهتر جواب بده. همون که توی روایات هم گفتن، اگه کسی به شما گفت سلام علیکم، شما یک دعای اضافی هم بکنید براش. بعد وقتی که به رسول اکرم و اهل بیت کسی اظهار ارادت میکنه، خب حضرت جواب میدن دیگه. جواب حضرت دیگه چه اتفاقی میکنه؟ تحول جان ایجاد میکنه. الا انها قربتون لهم. اینه، بیارین ببینین آیش کجاست. صلوات الرسول الله علیه و آله و سلم. بده کرده آیه بله، می‌فهمد که اگر فمن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ینفق قربات عند الله و صلوات الرسول. بعضی از افراد هستن که وقتی انفاق میکنن نیتشون اینه که به خدا نزدیک بشن، این که پیغمبر رو خوشحال کنن و پیغمبر براشون دعا کنه. و اتخذو ما ينفقو قربات عند الله و صلوات الرسول. الله اکبر. خداوند دعای پیغمبر رو عدل قرب خودش قرار داده. بعد میفهمد الا انها قربت لهم، الا انها قربت لهم. ببینم ایشون چی ترجمه کردن. ترجمه کردن که انفاق آنها مایه تقرب آنهاست، در حالی که اگر این تو بود بعد بفهمد الا انهو، که به اون ما ینفق برگرده. درسته یا نه؟ گرچه ممکنه این بچه داشته باشه که بچهش چی باشه؟ این باشه که از اون مستر ضمیر به مسترش برگشته، ولی خب یک امر روشنتر نزدیکتر وجود داره، مثلا صلوات رسول مایه نزدیکی اون هست. علا یعنی یک مطلبی که همگان بدانند. مطلب مهمی میخوام بگم، عالم به هوش باشه. انها قربت لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. تو همین سوره توبه میفهمد که اگر پیغمبر کسی رو دعا کند قلبش آرام میشه. خذ من اموالهم، به نظرم یه آیه بعد همین باشه. حالا 3-4 آیه بعدشه میفهمد خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکنان به. از لحاظ سیر وجودی مایه تقربشونه، از لحاظ روحی روانی مایه سکون و آرامششونه. توجه فهمیدی؟ یعنی اگر ما بخوایم یک دستور برای کسایی که اضطراب دارن بدیم، همین دستور قرآنیه. میگه یک کاری بکن تا پیامبر تو رو دعا کنه. من یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربت لهم. بعدم فهمید ان صلاتک سکن لهم. تو حین اضطرابات اگر کسی واقعا به جهت خوشنود کردن قلب مطهر پیامبر صلوات بفرسته، هم مایه تقربشه هم مایه آرامش و سکونش، طمأنینه وجودشه. تجربه فهمید؟ البته آثار این که حالا اگر مصلحت باشه اون مشکل هم برطرف بشه درش هست، ولی ما به اون اثر حالا خیلی نمیخواستیم توجه بدیم، چون اون اثر مادون این اثره. اثر اصلیش اینه، فهمت مشکل داری به پیغمبر ملحق شو. تا اون مشکل برطرف بشه، نه تا سیئات و مشکل شما برطرف بشه. مشکل امام حسین برطرف شد، امام حسین مشکلی نداره که. کسی که مشکل داره که دم به دم نمیگه الحمدلله رضا الله رضانا. توجه فهمیدیم؟ داره کیف میکنه، خوشه، دو روی یک سکه است. یک مثل کسی که داره مثلا فرض بفهمید که بلا تشبیه داره یک ورزش رزمی میکنه و ملتفت، داره قوی میشه، داره خسته میشه، درد میکشه، عضلاتش گرفته است، ولی یه شادابی و یک سرخوشی خاص داره. در سطوح خیلی پایین ترش وقتی که شما دلتون میسوزه واقعا، قلبش آدم یکی مقتلی میخونه واقعا مغز استخوان انسان تیر میکشه از ناراحتی و غصه، و مثل یک مادر گریه میکنه که بچهش رو از دست داده. در این حال در یک سرور معنویه که اگه بگن بیا به جای چرا گریه میکنه بیا ببرم یک مجلسی بخند و بخور و خوش باش و اینها، میگه نه نه این عوض نمیکنه. تجربه فهمیدید چی؟ حالا ما یک سر سوزنی از اون فضای معنویت احساسش رو پیدا کردیم. اگر کسی وقتی که چشمش اینقدر خون از بدن رفته که هوا رو غبارآلود میبینه، اما چشم جانش در همین سختی ها، در همین بلاها، در همین گرفتاری ها چنان روشن شده به نور الهی که خدا رو مشاهده میکند تمام عیار، ترجمه فهمیدین؟ اون میگه به به از این بلا، رفع شد بلا، خوشا به این بلا، ما خاک بر سریم نمیفهمیم. هرچه به لحظه شهادتش نزدیکتر میشد چهره گلگونتر، رو درخشنده تر می درخشه. اون راوی گفت به خدا سوگند که من هیچ مغلوب شکست خورده ای را ندیدم که چنین مصیبتی بهش وارد شده باشه و تمام عزیزانش کشته شده باشند و خون از بدنش رفته باشه و زخم‌های متعدد دیده باشه و درد تمام. شما فکر میکنید دردی که امام حسین کشیده چقدره؟ که چهرهش درخشانتر از حسین ابن علی باشه. چهره شکسته میشه، آدم یکم درد میکشه چهره در هم میره. بعد میگه به خدا قسم که من تابش انوار چهره حسین من رو از تأمل در مصیبتش منع کرده بود. شاید یکی از معانی اونی هم که حضرت زینب اگر گفته باشن که انت اخی انت ابن امی، به همین معنا اشاره داشته باشه. حضرت زینب عالمه است، غیر معلمه است، ملکوت حضور داره، محدثه است. میگه من 50 سال 54-55 سال تو رو دیدم، این تلعلو رو ندیدم تا حالا در تو. حیرت آورده برای حضرت زینب، دیگران که بمانه این بلاست. بعد بیاد بگه بعضی از احمقا میگن که خب امام مگه مستجاب، اگه امام مگه ما مستجاب الدعوه نیست؟ مستجاب الدعوه است دیگه، حداقل میتونه طلب مرگشونه بکنه که میمردن، کجا این کار کرد؟ بره خودش مشکلات پیدا کنه، یک دست به دعا برمیداشت خدا مرگ معاویه رو برسه، تمام سقط شده بود. حرمت دعای امام کمتر از ناقه صالح که نیستش که. تجربه فهمیدین؟ حالا میبینه نظام احسن رو و میبینه که تو این درگیری ها چه اتفاقاتی میخواد بیفته. خب اون وقت این پس این صلوات که گفتیم این اثر رو براش بار میکنه. حالا گاهی وقتا هم مصلحت به اینه که اون بلا رفت بشه، رفت هم میشه. توجه فهمیده؟ ولی تمام هم مقام یک مؤمن در اینه که بلا زمینش نزنه، بلا ارتقاش بده، رشدش بده. این اون چیزی که از بلا میگن رفت بشه، اگرم تصریح در همه جا نشده، با توجه به توضیحاتی که قرآن داره، من جمله همین آیه مؤمن آل فرعون چیه؟ حفظ از سیئات اون بلاست، که اون بلا رامش کنه در مسیر ذلت. توجه فهمیده؟ و از مسیر حقیقت یا برش گردونه یا متوقفش کنه یا کندش کنه. خب بعد صلوات چیکار میکنه؟ این رو در اون مسیر رسیدن به اثر نیکوی بلا سرعت میده، چون صلوات رسول پشتش بود و مایه قرب بود و مایه سکون، راحت تر میتونه تحمل کنه. ای خوش به حال اونایی که بلاها رو یک فرصت میبینن و بهرهای لازم رو از بلا میبرن. قبلا هم عرض کردیم که در دعاها هم داریم که خدایا شکر من رو در آن چیزی که از من ستاندی و از من دریغ داشتی بیشتر قرار بده از شکرم در اموری که به من عطا فرمودی. اللهم اجعل شکری فی ما زغیت عنی اوفر یا اکثر من شکری فی ما اعتید. یه همچی تعبیر داره، حالا از امام سجاد علیه السلام. اینم یک مسئله. این مسئله دیگه هم که سوال فرمودن بعضی از عزیزه، فرمودن راجع به این توسل به قرآن یه توضیحی عرض کنم، و چون هم خاطر شریفشون محترم و عزیز بود و هم مسئله مهمیه و کمترم بهش توجه شده، یه مقداری توضیح عرض میکنم. گرچه در یکی دو جلسه یک توضیحاتی راجع به این مسئله دادیم. اول قبل از این که این مسئله رو توضیح بدم، که البته شاید به جلسه دیگه برسه، این نکته رو عرض کنم. ببینید، اعمال یکسان نیست، رفتارها یکسان نیست، هم از حیث نیت هم از حیث خود عمل. بنابراین ممکنه گاهی وقتا خود عمل یک عمل خیلی آنچنانی نباشه، ولی به خاطر نیت فوق العاده یک آثار اساسی برش بار میشه. مثل اون فردی که با اخلاص یک کف دست خرما آورد به جبهه ها کمک کرد در زمان رسول خدا، براش آیه نازل شد و در توبیخ و تقبیح کسانی که عملش رو مسخره کردن آیه نازل شد، که قبلا اشاره کردیم دیگه، آیه سوره توبه و من الاعراب. فهمن که اللهم صل على محمد و آل محمد و آجوم. فهمن که بله، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. کانادیم. خود اعمال هم در یک سطح نیست، خود عمل از حیث خود عمل، از حیث نیت هم در یک سطح نیست، از حیث حالات عمل هم در یک سطح نیست. مثلا عملی که تکرار و اصرار شده با عملی که برای اولین بار انجام میشه یکسان نیست دیگه. یا عملی که انسان کوچیک میشمارش، میگه حالا چیزی نبود. اعظم الذنوب ما استهان به صاحبه، گناه صغیره انجام داد ولی با این حال که حالا مثلا مگه چیکار کردم کوچیک شمردش شد اعظم الذنوب. خب اینه بچه از کردم به اینکه گاهی وقتا یک کاری آدم انجام میده، این کار گرچه یک کاره ولی در دلش هزار کار وجود داره، چه مثبت چه منفی. گاهی وقتا یک عمل فتح باب هزاران عمل میشه یا سد باب از هزاران عمل. بزن مثال بزنم. پس ما اینجا نشستیم، یک لحظه یکی چراغ رو خاموش کنه، برق رو قطع کن، یک عمله. ولی بعدش چی میشه؟ همش سیر در تاریکی و ظلمت، پای اون رو لغت میکنه، به سر اون یکی بازانوش آسیب میزنه، یک کتابی زیر پاش میاد، یه لیوانی رو میشکنه، سیر در ظلمت میشه. یک کار. یه مثال بزنم. ببینید گاهی وقتا یک دلی رو آدم میشکنه، چراغ خاموش شد، تاریک شد، دیگه نمیبینه، درست نمیفهمه، چپه تشخیص میده. خصوصا اگه دل مؤمنی باشه، بالاخص اگر دل ولیگی باشه. من اهان لی ولیاً فقط بارزنی بالمحاربه. حالا چه برسه به این که دل امام زمان باشه. خب گاهی وقتا این آیه خیلی تکاندند از آیات املا و استدراج میفهمد که سنستد رجاه من حسن سنستد رجاه هم بزنیم کجاست آیات یادم میرست زهدم میپرد. فهمد که این سنت املا و استدراج رو سوره اعراف بله والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. یا می فهمد که الم یرا الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. مهلت اصلا میدیم تا گناه زیاد کنه. ولهم عذاب مهین یا علیم. یا راجع به حضرت موسی و هارون گفتیم دعا کردن برای زوال حکومت فرعون، ولی 40 سال خدا مهلت داد. ممکنه که از مسئله هاش همین باشه. یا مثلا فرض بفهمید که آیات دیگه ای که حالا بعد تعامل کنم یادم بیاد، چرا خدا املاء و استدراج میکنه؟ مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ هست یا نه؟ خب یه نفر سقوطش قطعیه، چرا دیگه بهش امکانات بیشتر بده که بیشتر سقوط کنه؟ عصبانی شده؟ چرا؟ چه حکمتی داره؟ بذار اینجوری مثال بزنم. فرض کنید یکی از بچه های ما خدایی نکرده مشروب خور و نمیدونم چی شده، معتاد شده. ما هم میدونیم هر کار بکنیم بر نمیگرده، بهش امکانات میدیم بره خونه فساد درست کنه؟ چرا خدا؟ این که قطعی شده، خب جانشو بگیر بفرستش جهنم. پاسخ بدیم ببینم. همیشه که نیستش که، خب راها کرده درسته. کافر معمولی رو هم که به سنت استدراج و املا گرفتار نشده، نظر رحمتشو برداشته دیگه. برای چی برسه؟ قایت نفس بچه شما اینه که بره مثلا بزرگترین خلافکار دنیا بشه، شما امکانات بهش میدید؟ میگه من دلم میخواد اول خلافکار عالم بشه، هزاران نفر رو بکشم. میگیم بیا اینم پول 1000 تا مسلسل. امکانات داده دیگه، میگه من اصلا امکانات میدم. شکل گرفته دیگه، مفهوم تکذیب مکذب دیگه. یکی دیگر ضایع کنه که مؤمنی رو میخواد امتحان کنه. بعدم چه امتحانی؟ حالا اون نباشه مؤمنین امتحان نمیشن؟ الان شما تو اطرافیانتون کسی که سنت اصلا استدراج و املا باشه میشناسین؟ بگن این آقا مستدرجه که با اون امتحان بشین. نه، میگه اصلا فرصت میدم دیگه بر نگرده. فرصتی برای بر نگشتن لیزداد و اسما. این که استدراج نیست اصلا، ربطی به استدراج نداره. نه، این اصلا ربطی به استدراج نداره. این بحث لطف و مدارای خداست با کسانی که امکان برگشت دارن. نه اون میفهمد سعاره اوه سعودا. ما پله پله میبرمش بالای کوه که از بالای کوه بندازیمش پایین. اینطوریه، نه از فاصله طبقه یک و دو ببریم از بالای آسمون خراش. این بیا بیا بالا، این با رحمت خدا قابل جمعه. امکان برگشت نداره دیگه. میفهمد اصلا ما این کار رو میکنیم تا بر نگرده. علتش میگه، میگه ام لیله هم انما نم لیله هم لیزداد و اسمن. گناه زیاد کنه. یک سر شاید این باشه البته که مؤمن بدون یک همچی قاعده تو این عالم هست، اما همه مطلب اینه. حالا این سنت برای خود اون افراده. مثال روشنش همینه، اگر یک کسی بدون بچهش خلافکار شده دیگه هم بر نمیگرده دیگه، حداقل امکانات خلافکار تر شدن را بهش نمیده دیگه. میگه که دیگه بدبخت هست، یه پولی بدم دیگه تزریقی هم بشه. حالا خدا میگه میدم تا تزریقی هم بشه. مثلا بله خب باش، شیطان هم همین، همین سوال برای شیطان هم مطرحه دیگه. نه لازم نیست، اتفاقات خوب از بد برای تشخیص خوب از بد سنت املا و استدراج لازم نیستش که. همه تشخیص میدن خوب از بد رو فطرتن اولا، ثانیاً وقتی که فرد ساقط شد ساقط شد دیگه. حالا شما بگید مردود شد، لازم بگید با معدل صفر. بله به خدا برمیگرده، مهلت دادن به خدا برمیگرده دیگه. میدانم دیگه، قرآن میفهمد که میفهمد بعضی ها سنت املا و استدراج که مال از دم همه ای که گناه میکنن که نیستش که. اگه اینطور باشن که همه اون بدبخت شد. یعنی کسی اگر سنت املا و استدراج برای هر گناهکاری بود، همه گناهکارا با اولین گناهشون جهنمی میشدن. چرا؟ بعد خداوند امکان و این سنت رو شامل حالشون میکرد به جای سنت هدایت و دستگیری. بعد گناه اول گناه دوم همینطور میرفت تا به قعر جهنم برسه. املا و استدراج مال کسایی که به قعر جهنم میرن، نه مال همه جهنمی ها. تجربه فهمیدین؟ خیلی از مؤمنین هم ممکنه درجاتی از جهنم رو تجربه کنن بالاخره. این یک مسئله عرفیه که برای همین سنت میگن، ولی خب تطبیق نداره دیگه. چون خداوند فهمد من بهشون مهلت میدم، در حالی که میتونست مهلت نده. خب چرا مهلت بده آخه؟ مثل اینکه یکی داره مثلا میره فرض کنید که یک کار خلافی بکنه، یکی هم امکانات بهش بده. تجربه فهمیدی؟ این باب دیگه ای که ربطی به املاء و استدراج نداره. استدراج یعنی درجه درجه بالا بردن تا سخت‌تر زمین بزنه. معنای استدراج اینه. بله. یا درجه درجه پایین بردن تا به قعر جهنم برساند. این فاعل استدراج هم کیه؟ خدا. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اگه بچه شما بخواد بیشتر سیگار بکشه، رو سیگارم تریاک بکشه، رو اونم کرک مصرف کنه، بعدم الستی بخوره، بعدم قرص روانگردان بخوره، کشش داره. شما میکنین بهش میدین؟ حالا این آیات، آیات پیچیده ایم، کاش که بازش هم نمی کردم، وقتمون هم تمام شد. باشه برای جلسه بعد انشاءالله تا توضیح بدم سنت املا و استدراج. نه خدا نکنه. خب یه اشاره بکنم که گزندگی شبهه برداشته بشه، بعد اگه لازم شد بعد توضیح بیشتری هست. ببینید، همونطور که در اول بحث عرض کردم، علاوه بر این که خود گناه ها با هم فرق دارن، بعضیا لممن الذين يجتنبون كبائر الاسم والاسم والفواحش الا لمم، بعضیا مکروهن، بعضیا صغیرن، بعضیا کبیرن، هر کدومش هم باز متفاوتن. این یک. و علاوه بر این که نیت هم متفاوته، از باب کسب و اکتساب گناه هم متفاوته. یه نفر خودش گناه میکنه، خودش به کس کار نداره، حالا این گناهش هم باز درجات داره. گاهی وقتا این گناه رو انجام میده، سر راهش قرار گرفته. مثلا فرض کنید که تو یک مجلسی قرار گرفت، حالا تو اون مجلس مثلا خدای نکرده شرابی بود، بهش تعارف کردن، کنجکاوی فاسدش دادن رو درواسیش با که نگن این چقدر مثلا بچه ننه است، یا هر چیز دیگه ای، یا هوسش باعث شد که رفت شراب رو برداشت و خورد. این میشه کسب گناه. یه وقتی نه برنامه ریزی میکنه، نقشه میکشه بره شراب بخره و بخوره، این میشه اکتساب کنه. یعنی برش اراده قبلی داره، نه اینکه یه دفعه غالب بشه شقوتش. اینا خب خودش گناه کرده. یه وقتی یکی بنا داره دیگران رو فاسد کنه، با کذبو آورد، تکذیب برای چیه؟ بستن راه خدا، دیگران رو هم مانع بشه. اینه که سن از تدرجم. حالا چرا؟ چون خیلی فرق داره دیگه با اون فهم. ببینید، یه کسی ممکنه در مسیری حرکت کنه، لیاقت رحمت را به کلی از دست بده. گفتم بعضی وقتا یک عمل چراغ خاموش میشه دیگه، تو تاریکی سیر میکنه. استکباری که شیطان کرد این بود، به طور کلی لیاقت رحمت رو از دست داد. بعد این عمل آثار داره، همون که ینبأ الانسان به ما قدم و اخر. عمل که بدون اثر نمیشه دیگه. اون وقت این آثار عملش، پیامدهای عملش قطعا میاد. کی خواست؟ خودش این آثار رو خواست. این تکوینن بر این اثر، این بر این عمل، این پیامد مترتب. تکوینن اگر چراغ رو خاموش کنه دیگه در ظلمت داره سیر میکنه. خدا این کار رو نمیکنه، گرچه خداوند از باب توحید افعالی میفهمد سن از تدرجهم. این پیامدهای سنگین رو خودش درست کرده، پیامدها هم میاد، درجه درجه پشتش میاد. پس این سنت استدراج نوعا مال افراد معاند لجوجه که مرض افساد داره، خودش رو به این مرحله از سقوط رسونده. اون وقت مجازات ویژه هم داره دیگه، چون حالت جرم عادی نیست، این مجرم عادی نیست. یه کافری باشه خودش حالا به خاطر دنیا طلبی میگه اما نه به خیر شما کار است و نه به شر شما کار، بذارین زندگیمونو بکنیم. مثل اینایی که مثلا سرشون گرمه تو زندگی ظاهریشون، بخورن و بخوابن و خوش باشن و این. اما اون که نه، جرمش عادی نیست، زیر هیچ باری نمیره، راه رفت برگشت و با رفتارش بسته. از طرف این راه بستن تبعات داره. در حقیقت با زبان وجودش به خداوند جسارت میکنه، میگه من هدایت تو رو نمیخوام. توجه فرمودین؟ یعنی چیکار کرده؟ به رحمانیت الهی و به رحیمیت الهی اهانت کرده، جسارت کرده، میگه من اینا نمیخوام. اونم رحمانیت و رحیمیت شامل حالش نمیشه، یعنی بست ظرفش رو به روی رحمانیت و رحیمیت. شیطنت شده فطرت ثانویش، شده مظهر اسم مزل. وقتی هم مظهر این اسم شد، کلن نمد دوها اولا ما مدد میدیم، به این معنا که خودش این تبعات بعدی رو داره. کبریت که بزنین یکم آتیش روشن میشه، اینو به فرش نزدیک کنین تبعاتش میشه فرش آتیش میگیره. اگه بگیم من دلم میخواد هیچ تکونی هم نمیخوام بذار آتیش بگیره، این که همینجا وای نمیسته که، بعدش چی میشه؟ فرش کناری آتیش میگیره، بعد سیمای برق آتیش میگیره. حتی تمام اینها میتونه دخالت کنه و بگه من میخوام، ولی کسی میگه من نمیخوام. آقا توجه فهمیدین چی شد؟ در حقیقت باب رحمت را به روی خودش بست، شد مظهر اسم مزل. چی این استدراج رو پدید آورد؟ دونه دونه عملش و نیتش شد درجه بعدی، عملش و نیتش درجه بعدی، تکوینن روش باز بار میشه. این شده فطرت ثانویش. یه زمانی توی برنامه یادم نیست چی بود به اسم برنامهش، اون وقتایی که این کسایی که مواد مخدر و جنایتایی که میکردن که حکم اعدام داشتن نشون میداد باشون مصاحبه میکرد با اعدامی ها. یه بار با یه اعدامی دو بار این رو دیدیم. یکی بود که از اینایی بود که چاقو کشیده بود و چند نفرم در طول زندگیش، نه در یک صحنه، از این عرازل و باش بود که آدم میکشت و چاقو میزد، چند نفرم کشته بود، اتنا خیلی هم مسن نبود. یکی هم بود که این همین مواد مخدر رو پخش میکرد تو بین من. چند دقیقه یا چند ساعت مونده بود به اعدامش، مصاحبه گر ازش پرسید که اگه الان عفو بخوری چی کار میکنی؟ گفت بازم میرم، من عاشق این کارم. این شده فطرت ثانویش، مطابق فطرت ثانویه مجعول خودش داره حرکت میکنه. نوعا استدراج مال اینجور موارد، ولی رحمت واسعه، این ظرفش چپه شده، زیر باران واسع شما یک ظرف رو چپه بگیره، هرچی باران بیشتر میریزه هیچ بهره نمیبره. اون بخلی نداره، میگه برگردون، میگه نمیخوام برگردم، میگه اصلا قبول ندارم اینو. لسان شیطان با خداوند این لسانه، میگه مثلا رحمت تو رو نمیخوام. بله؟ نه، حقیقته، چون فاعل در این حال خداست، اما کی خواسته؟ کی اون مسئله را ایجاد کرده؟ همونطور که فاعل در خیرات خداست، اما همینطوری که خداوند کسی رو به درجات نمیرسونه، همینطوری هم کسی رو ساقط نمیکنه. قرار از این که اینو عرض کردم که گاهی وقتا یک عمل روشن کردن یک چراغه و گاهی وقتا یک عمل خاموش کردن یک چراغ. البته استدراج رو مثال زدم، استدراج یک عمل نیستش که انسان رو به استدراج برسونه، ولی میخوام بگم اینو میخواستم عرض کنم که وقتی که این اتفاق بیفته، بعد دیگه زنجیری از پیامدها پشت سرش، هیچ کاری بی پیامد نیست، اسمش روشه دیگه، زن دنباله داره. در بین کارها، حالا این رو که گفتم یکی از بارزترین مصادیقش بود که بیادبی و پشت کردن به اولیاء خدا، پشت کردن به قرآن. و از اون چیزای نجات بخش ادب با قرآن. ما کمتر به این بها دادیم، نتیجهش هم این جامعه دیگه مسلمان های بعد از 14 قرن که از اسلام گذشته باید 14 گام جلو رفته بودن دیگه، این جامعه مسلمان با این همه تشتت ها، این همه اختلاف ها، دشمن مسلمان ها میاد از یک کشور مسلمان تسلیحات برمیداره میریزه تو سر کشور مسلمان دیگه. انسان این مسلمان پیشکش، 14 گام عقب رفتیم، 14,000 گام عقب رفتیم. چرا؟ نخواستیم، پشت کردیم، در حالی که بستر زمان بستر ارتقاء دیگه، مهلت میده که فرد به فردیتش و جامعه به جامعه بودنش از قرن پیش یه قدم جلوتر برن. درسته؟ معارف بیشتری باز شده، خب پله یه پله رفتن بالاتر، باز این پله رفتن بالاتر، باز تلاش و کوشش علمی و عملی باعث میشه برن باز پله بالاتر، پله بالاتر، زمینه پله بالاتر، همینطوره دیگه. درسته؟ خدا میدونه که اگر ما درست عمل کردیم امروز کجاها بودیم با این سرمایه عظیم. برای سرمایه داره خاک میخوره، روز به روز فقیرتر، بیچاره تر. حالا انشالله یه مقداری حواسمون جمع‌ترم بشه دیگه، چون خصوصا اینکه نزدیکیم به تحولات نهایی و اون وقت دیگه وقت خودسازی نیست. تعجب فهمیدین؟ شما فکر نکنین کسایی که حضرت ابا عبدالله رو تنها گذاشتن آدم شاخ و دمداری بودن، مثل ما بودن، مؤمنین معمولی. حواسشون پرت بود. اونی که الان یه مقدار کمی وقت نمیذاره، بارهای نرز کردم دیگه، کسی که 5 کیلویی رو بلند نمی کنه حاضر نیست یه خودسازی حد اقلی بکنه. وقتی که حضرت بیان و خودسازی حد اکثری لازم داشته باشه برای یاری حضرت، کسی که 5 کیلو رو بلند نمی کنه 5 تنی رو بلند می کنه؟ بلند نمی کنه. غیبت یک فرصت برای خودسازی، علائمش هم داره میاد، تحولات هم می بینه آدم، حتی انقدر نزدیکی که بعضی از بزرگان به اشتباه مثلا گفتن که مثلا این سال سال ظهوره، این سال، اینی که بزرگانی این حرف رو زدن که حالا من نمیخوام اسم شریفشون رو بیارم، که حرف اصل حرف درستی نبوده، اما یه حکایتی پشت سرش هست. اون بزرگانی که در اون سطوح حرف میزنن که ازشون مثلا نقل شده سال 1414 سال ظهوره، درست شد؟ یا مطالب دیگه‌ای که خیلی ها زدن، اینا به چه اساس اینو میگن؟ حرف گفتم، حرف درست نیست، درست هم از آب در نیامده، اما یک مطلب درستی پشت سر این حرف نادرست هست و اون مطلب این که اونا مشامشون بازه، حوادثی، حقائقی، تحولاتی رو در سطح جهان میبینن که میاد محاسبه میکنه، حالا یا شهودی کرده، اون شهود نقصان پیدا میکنه، یا مسائل دیگه که حالا کار نداریم، که میگه نزدیکه، میگه این ساله، وقت تعیین کردن درست نیست. اما اونایی که به غیر هوای نفس یه همچی اشتباهی کردن به خاطر چی بوده؟ این بوده علائمی رو میدیدن، نکاتی رو، اینا خودش یک تلنگرهایی، پیامهایی رو داره به ما میده، میگه فلانی این فلانی بود، یه عارف بود، یک فرد فوق‌العاده زمان خودش بود، این حرف رو گفت. آدم معمولی که نگفته که، بخونده معمولی مثل من که بالای منبع این حرف رو نزده، دارای چشم باطنی بود، یک چیزایی به سمع و نظر قلبش رسیده که این حرفو گفته، و هزاران نکته دیگه دیگه از فضای آخر الزمان. بعد دیگه حجت ندیم بگیم خب این همون حکایت اون ساختمانی که چند بار عرض کردم، ساختمان ریخت. گفت من با تو قرار کرده بودم که تو میخواستی بریزی به من اطلاع بدی. گفت من اطلاع دادم، تو چشه تو بستی، هر وقت خواستم حرف بزنم یک مشکل رد زدی تو دهن من. یادتونه داستانش دیگه؟ چه داستان؟ میگه من مگه به شما نگفتم؟ مگه اون حوادث رو ندیدی؟ مگه اون آیات رو نشنیدی؟ مگه روایت آخر الزمان رو ندیدی؟ مگه سیطره فساد رو نمیبینی؟ مگه من هوا اگر به شما انصافاً بگن که 7 سال دیگه امام زمان میان، چیکار میکنین؟ تو این 7 سال جدیتر عمل نمیکنین؟ میکنین یا نه؟ خب پس ما به این آمدن نزدیک حضرت مثل که مکذبیم، مؤمن نیست. تجربه فهمیدیم؟ بعد یه مقدار بیشتر دقت کنیم از گناه هایی که اصلا عادی شده برامون، مثل تلف کردن عمر. بشین حرف علکی بزن، وقت تلف کن. اتلاف عمر کم گناهی؟ خب انشالله که حالا اینا رو گفتم که یک توسلی به ساحت قرآن و اهل بیت بکنیم دوباره، چون بوی امام زمان که به مشام میرسه بدون تعیین وقت رو. هر کی میخواد خودش رو آماده کنه. اون کسی که مثلا اینجا میشینه بعد مثلا میگه فلانی به من بی احترامی کرد، این میخواد تو خط امام زمان هم، این که منه، ابلیسه که تعجب فهمیده. اون که غیبت میکنه، اون که تهمت میزنه، داره در مسیر امام زمان حرکت میکنه، میتونه سر این اون حرف میزنه. اون که نمامی میکنه، فلانی اینجوری کرد با تو، اینجوری به راجب تو حرف میزن. آقا امام سجاد علیه السلام یک کسی آمد خدمتشون، تازه امام سجاد، امام، گو آقا فلانی پشتتون این حرف رو زده. حضرت تازه شاید هم فکر میکرد یک تکلیف شرعی داره انجام میده. حضرت فرمودن هم حق اون رو ادا نکردی، هم حق من رو. در حق اون رفیق جفا کردی که چیزی که بهت گفت رو آمدی فاش کردی. در حق منم جفا کردی که من رو نسبت به برادر دینی خودم بدبین کردی. یک جفای سومی هم بود که حضرت به بزرگواری خودشون ذکر نفرمودن. اون چی بود؟ اون این بود که اصلا تو که این حرف رو زد اونجا باید در مجلس غیبت نمی نشستی، باید منعش می کردی. گاهی وقتا ما خوشمون میاد غیبت بشنویم، بعد میگیم هم میخواستم اینم تحتوی حقیقت رو در بیارم. چی بوده؟ به تو چه مرد رو تحتوی حقیقت؟ تو قاضی عدل خدا هستی؟ مگه تو فرشته سمت راست و چپ این آقا هستی میخوای تحتوی حقیقت رو نسبت به این آقا در بیاری؟ بازی های نفس دیگه. کسی که منتظر امام زمانه وقتش رو تلف نمی کنه، چه برسه وقتش رو به معصیت بگذرونه. خدا انشاءالله به ما یک آگاهی و یک شرح صدر بیشتری بده، اونطور که باید و شاید زندگی کنیم. گاهی وقتا بعضی از دوستان ببینم که مثلا میگن تو مجلسی، تو محفلی، حالا انشاءالله تو مجلس ما نباشه، فلانی تو این مجلس مثلا از دست فلانی که فلان کار رو کرده ناراحت شده، بینشون مثلا مشاجره شده، حرف شد، شعله های جهنم در مجلس سیر و سلوک. اینا رو باید اصلاح کنیم. اولین چیزی هم که باید اصلاح کنیم همین منه، ماره هشت سر دجفم. بحثای انکسار بحثای مهمی بود، نفس رو باید از غلظتش کاست، وگرنه اونایی که مقابل امام وایسادن چی بوده؟ نفس بود دیگه، نفس های غلیظ دیگه، هیچی حریفش نیست، به هیجان بیاد هیچ کس جلو دارش نیست، عصبانی بشه هیچ چیزی نمیتونه نگهش داره. خدا انشاءالله شرح صدر بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.